رفتاری افراد یک تیم و اینکه چگونه باید باشند صحبت کردیم. برنامه‌های متعدد داشتیم. آقای دکتر اگه موافق باشین بعد از برنامه‌های متعدد و پرشمار که مورد استقبال مخاطبام قرار گرفته بپردازیم به رویکردهای نوین کارآفرینی در ورزش. شما موافق هستید؟
من در خدمت شما هستم، بفرمایید.
بله، ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید، توضیحات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. خب من با هم سپاسگزارم از شما که در چندین برنامه بحث کارآفرینی رو در ورزش به صورت سریالی پیگیری کردیم و امیدوار هستم که مورد توجه مخاطبان شما هم قرار گرفته باشه. در این برنامه خیلی تمایل داشتیم در مورد رویکردهای نوین کارآفرینی در ورزش صحبت کنیم. خب انتظار ما بر این هست بعد از یک صحبت‌های چند هفته‌ای که داشتیم در خصوص نحوه راه اندازی کسب و کار، نحوه تیم سازی، نحوه پردازی و ایجاد یک کسب و کار، خب گمانمون بر این هست و فرضیه‌مون بر این هست که مخاطبان شما الان تمایل دارن در خصوص اینکه چه رویکردهایی برای حوزه کارآفرینی وجود داره و میتونم بهش توجه کنم. بر این اساس رویکردهای نوین در کارآفرینی ورزشی رو میشه در چند مورد دسته‌بندی کرد که رویکرد اولی که من فکر میکنم خیلی مورد توجه جوانان و به ویژه نسل زد ما قرار گرفته رویکرد فناورانه هست.
بله،
تکنیکال انترپرنورشیپ هست که به دلیل اینکه این نسل خیلی با مباحث اینترنت، گوشی و مباحث تکنولوژی همراه هستن، هم برای اونها شاید جالب باشه و هم اینکه بیشتر شاید واقع باشن توی این حوزه کام بردارن. رویکردهای فناورانه مثل ورزش‌های دیجیتال هست که ای‌اسپورت به عنوان یک حوزه بسیار جذاب و پرمخاطب برای این نسل ویژه مورد توجه هست. استارتاپ‌های زیادی حول این ورزش‌های دیجیتال داره شکل میگیره و حتی لیگ‌های حرفه‌ای داره اتفاق میفته و رقم میخوره و خود این میتونه عامل بسیار مفیدی باشه برای بحث کارآفرینی
تحت عنوان بازی‌های کامپیوتری
و این گیم سنترهایی که ما در جای شهر میبینیم، اینها نمودی از کسب و کارهای مرتبط با صنعت ورزش هست.
بله.
و میبینید که چقدر جوانان ما دارن استقبال میکنن. خب اگر یک کسب و کاری بیاد و این گیم سنترهایی که به صورت منفرد در داخل شهر وجود دارن رو روش کار کنه و یک مدل کسب و کاری از توش استخراج کنه، خیلی خوب میشه برای بحث درآمدزایی و ایجاد اشتغال روشون تمرکز کرد.
بله.
از سمت دیگه در همین رویکرد پلتفرم‌های دیجیتال هست که این پلتفرم‌های دیجیتال و اپلیکیشن‌های سلامت ورزشی باز هم می‌بینید که امروزه به واسطه گسترش زندگی موبایلی و زندگی بر مبنای اینترنت خیلی توسعه پیدا کرده، گسترش پیدا کرده. برنامه‌های تمرینی هوشمند رو شما در نرم افزارهای متعدد دارید می‌بینید، در بحث مربیگری آنلاین، در بحث ارائه خدمات ورزشی آنلاین. مواردی هست که شما کسب‌وکارهای متعددی رو در این حوزه دارید می‌بینید و رصد می‌کنید. نمونه دیگه که یا حوزه دیگه که در این رویکرد میشه در موردش بحث کرد و بررسی کرد، هوش مصنوعی هست.
بله.
خب تقریبا میشه به جرأت گفت کم کم داریم متوجه میشیم بدون هوش مصنوعی خیلی زندگی داره سخت میشه، اجرای پروژه ها و ارائه خدمات حرفه‌ای به مشتریان کم کم داره سختی خودش رو نشون میده و من فکر میکنم که در کمتر از یک دو سال آینده هوش مصنوعی در جای جای زندگی ما نقش خودش رو به صورت پررنگ بازی کنه. خب در این حوزه هوش مصنوعی رو در کنار بحث داده‌کاوی اگر در نظر بگیرید، متوجه میشین که چقدر میتونه ایفای نقش کنه یا هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار بسیار مفید در این روز از زندگی بشر، که در این زمینه میشه تحلیل عملکرد ورزشکاران رو با بحث‌های داده‌کاوی و هوش مصنوعی به کار گرفت. حتی کسب و کارهایی رو میشه تعریف کرد در حوزه بحث‌های آسیب‌های ورزشکاران، پیش‌بینی آسیب ورزشکاران، اپلیکیشن‌هایی میشه در این حوزه طراحی کرد. حتی طراحی تامینات شخصی سازی شده رو با هوش مصنوعی با توجه به اون سوابقی که از فرد میگیره، اطلاعاتی که از فرد میگیره، خیلی سریع خودش رو میتونه همراه و همسان کنه با اون فرد و نیازهای اون فرد و موارد شخصی سازی شده رو به اون فرد ارائه بده. در همین حوزه به عنوان آخرین بحث رویکرد فناورانه، واقعیت‌های مجازی و افزوده هستی که میتونه یک تجربه نوآورانه و خلاقی رو برای مخاطبان حوزه ورزش ایجاد کنه و در صدر اینها بحث متاورس در ورزش رو میشه مطرح کرد. این مباحث رو به عنوان یک رویکرد با نام رویکرد فناورانه میشه بحث کرد. اگر اجازه بدید من دومین رویکرد رو هم
بله در خدمت شما هستیم.
خب یه رویکرد جذاب دیگه که به نظر من نوآورانه میشه روش بحث کرد، رویکرد تجربه محور هست یا experience driven entrepreneurship هست، که این رویکرد خیلی زیبا میاد، مخاطب رو درگیر میکنه، مخاطب رو به صورت ارائه یک تجربه و یا در فضای یک تجربه قرار دادن مشتری اون رو لذت بخش میکنه و کسب و کارهایی در این زمینه میشه ایجاد کرد. حتی مخاطبان عزیز ما به باشگاه های ورود پیدا کردن و تجربه زیسته خوبی رو در اون باشگاه کسب کردن و هرچند باشگاه ها به سمت ایجاد تجربه برای مشتریان جلو رفتن موفق تر بودن، به دلیل اینکه ما هرچند مشتری رو در حین فعالیت بحث ساخت تجربه رو براش جدی بگیریم، متوجه میشیم که ماندگاری مشتری بیشتر میشه. مثلا باشگاه هایی رو داریم میبینیم که خودشون رو با سرگرمی های متعدد همراه کردن، با خدمات بسیار متعدد همراه کردن. مثلا میبینید که در کنار باشگاه کارواش رو انداخته، در کنار باشگاه آرشگاه رو انداخته، در کنار باشگاه مود رو حتی رو انداخته، سرگرمی های متعدد رو انداخته، به دلیل اینکه میخواد تجربه ای رو برای مشتری زنده کنه. در این زمینه و در این رویکرد حوزه بسیار بسیار عالی رو در ورزش داریم به نام توریسم ورزشی یا گردشگری ورزشی که خودش به عنوان یک صنعت، صنعت سفید مطرح هست. میبینید که در حوزه ورزش میشه کسب و کارهای متعددی رو در موردش صحبت کرد و طراحی کرد، که طراحی سفرها، کمپ‌های ورزشی، تفریحی، کسب و کارهایی که توی این حوزه میتونن رشد پیدا کنن و مردم هم استقبال خواهند کرد، به دلیل اینکه زندگی شهری، زندگی آپارتمان نشینی و این دغدغه‌های بی حد و حصر شهرنشینی مردم رو به سمت این کسب و کارها سوق میده. در کشورمون یکم بحث گردشگری ورزشی کم رنگ هست. امیدوارم با شنیدن این صحبت‌ها مخاطبان شما ذهنشون به سمت گردشگری ورزشی سوق پیدا کنه.
بله.
در همین زمینه ما رویدادهای نوآورانه‌ای رو می‌تونیم طراحی کنیم برای اینکه تجربه خوبی رو به مشتریان انتقال بدیم. خب چقدر خوب میشه که ما یک سری رویدادها و ایونت‌های طراحی کنیم به صورت خیابانی. بسکتبال خیابانی که خب اصلا به عنوان یک رشته ورزشی خاص مطرح هست. سایر رویدادها رو در این زمینه اگر طراحی کنیم میتونه تجربه محور باشه. جشنواره‌های متعدد ورزشی رو میشه طراحی کرد و مدل‌های مرتبط با گیمیفیکیشن یا با دیوارسازی، اینها هم میتونه در این رویکرد برای خودشون جایی داشته باشن و حدی برای گفتن رو برای مخاطبان داشته باشن. پس رویکرد فناورانه و رویکرد تجربه محور به عنوان دو تا رویکرد نوین در عرصه کارآفرینی ورزشی با مثال‌هایی که خدمت شما ارائه دادم میتونه برای مخاطباتون جذاب باشه که توی این زمینه‌ها گام بردارن.
آقا دکتر اگه موافق باشید یه بخش معرفی کتاب به اتفاق بشنویم، بعد ادامه صحبت ها به شما رو دنبال میکنیم.
معرفی کتاب. نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان برنامه کارآفرینی در ورزش. با بخش معرفی یک کتاب در خدمت شما هستم. عنوان کتابی که برای این برنامه انتخاب کردم، کتاب کارآفرینی در ورزش نام دارد که توسط دکتر ابوالفضل فراهانی، دکتر عبدالمهدی نصیرزاده و مریم وطن‌دوست تألیف شده و انتشارات حتمی این اثر را چاپ و منتشر کرده. اجازه بدهید با کلیتی در مورد این کتاب آغاز کنم. این کتاب 12 فصل دارد که در فصل اول کلیت کارآفرینی در ورزش، فصل دوم تعریف کارآفرینی، ابعاد و انواع آن، فصل سوم کارآفرینی در سازمان‌های ورزشی، فصل چهارم کارآفرینی فردی، فصل پنجم آموزش کارآفرینی، فصل ششم آشنایی با برنامه استراتژیک کارآفرینی در ورزش، فصل هفتم مفاهیم و تعاریف خلاقیت، فصل هشتم فرهنگ کسب و کار در ورزش، فصل نهم آشنایی با کارآفرینان بین المللی و اجتماعی، فصل دهم مدیریت کارآفرینی در سازمان‌های ورزشی، فصل 11 عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینی سازمان‌های ورزشی، فصل 12 آشنایی با بازار کار و استخدام در ورزش اشاره دارد.
خب شنوندگان عزیز، از همراهی شما سپاسگزارم. با برنامه کارآفرینی در ورزش در خدمت شما هستیم. در این برنامه در خدمت آقای دکتر عظیم‌زاده استاد دانشگاه هستیم و موضوعی که پیگیری می‌کنیم رویکردهای نوین کارآفرینی در ورزش هست که آقای دکتر در بخش اول از رویکرد فناوری و رویکرد تجربه محور صحبت کردند. آقای دکتر با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. امیدوارم که بخش اول صحبت‌های ما مورد توجه مخاطبان عزیز شما قرار گرفته باشه. در همین راستا اگر اجازه بدید، ما سومین رویکرد کارآفرینانی که میشه بحث کرد و سومین که وارد شد و کسب و کارهایی رو توی این زمینه ایجاد کرد، رویکرد توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی هست.
بله.
انسان‌ها موقعی که در جامعه وارد زندگی میشن و در شهر وارد زندگی میشن، به مرور زمان متوجه میشن که بعضی از کسب و کارها و بعضی از مشاغل و حرف دارن به محیط زیست، دارن به پایداری توسعه آسیب میزنن و به مرور از این کسب و کارها فاصله میگیرن و برند اونها رو در رده های پایین انتخاب خودشون قرار میدن. از هر شب کسب و کارها به سمتی برن که خودشون رو در مسیر توسعه پایدار قرار بدن در جامعه، خودشون رو مسئولیت پذیر بدونن و اجتماع رو در درون خودشون بپذیرن، دوستدار مردم خواهند شد و حتی میره به سمت بحث برند های احساسی و عاطفی که مردم میتونن با این برند ارتباطات بهتری رو بگیرن. در این رویکرد مسئولیت اجتماعی ما حوزه هایی مثل حوزه ورزش سبز رو داریم. خب گرین اسپورت به عنوان یکی از مفاهیم بسیار جذاب که این روزها خیلی از شرکت ها توی این حوزه ورود پیدا کردن و حتی برند های کالایی و حتی برند های حوزه کسب و کاری خودشون رو بر این بنا کردن قابل مطرح هست، قابل صحبت کردن هست و حتی بعضی از کسب و کارها توی این زمینه میتونن حرف بری گفتن داشته باشن. خب شما باشگاه‌هایی رو در نظر بگیرید که این باشگاه‌ها میرن به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، یعنی خودشون رو مبرا میکنن از اینکه آلودگی زیستی ایجاد کنن و خودشون اسباب دردسری میشن و دردسرهای متعدد بشری، یا تجهیزات ورزشی رو تولید میکنن که دوستدار محیط زیست باشن. پس ورزش سرد رو باید از این منظر بهش توجه کرد که در جام جهانی اخیر که در قطر بود، از حدود 9 ورزشگاهی که ایجاد شده بود، چند ورزشگاه رو استانداردهای محیط زیستی بسیار قوی رو گرفته بود که بعضی از این استانداردها برای اولین بار در جهان بوده. بحث ورزش سرد رو در اون جام جهانی ما به اینجا دیدیم. نکته دیگه که در همین رویکرد هست و خیلی جذاب هست برای یکی از سپاه‌ها، بحث کارآفرینی اجتماعی هست.
بله.
خب خود ورزش در تکست‌های مرتبط با کارآفرینی در ورزش به این نحو بنا شده که اصلا ورزش خودش یک نوع کارآفرینی اجتماعی هست. چرا؟ چون از ورزش به عنوان یک ابزار توانمند اجتماعی برای توانمندسازی یک جامعه، چه به لحاظ جسمی، چه به لحاظ روحی و چه به لحاظ اجتماعی کمک میکنه. پس اگر ما کارآفرینی ورزشی رو داریم انجام میدیم، در واقع در بطن کارآفرینی اجتماعی هم قرار داریم. ولی اگر بخوایم خیلی جدی‌تر و تخصصی‌تر در بحث کارآفرینی اجتماعی ورزشی صحبت کنیم، ببینید بعضی از کسب و کارها میان خودشون رو به گونه‌ای بنا میکنن که میان روی آسیب‌های اجتماعی مثل کودکان کار، مثل کودکانی که در بهزیستی هستن، یا اقشار آسیب‌پذیر متعدد، یا اقشاری مثل زنان، مخصوصا زنان طبقات خانوار وارد میشن، ورزش رو وارد این عرصه میکنن و تلاش میکنن که از ظرفیت ورزش برای توانمندسازی این اقشار بهره مند به نوعی استفاده کنن. ما الان داریم چندی کسب و کار در خود همین مشهد که اومده از کسب و کاری مثل مدرسه فوتبال استفاده کرده و خدمات ورزش و فوتبال رو به سمت کودکان آسیب پذیر برده و واقعا اینها رو با یک زندگی اجتماعی خوب و لذت بخش آشنا کرده و چقدر این کسب و کار خودش رو دوستدار سازمان‌ها و نهادهایی کرده که متولی این امور هستن. خب طبیعتاً کسب و کاری که بیاد به سمت کارآفرینی اجتماعی میتونه فرصت‌های منابع متعدد مالی و مادی که در سازمان‌ها نهادینه شده از اونها بهره‌مند بشه. در کنار اینها میشه حتی با این رویکرد کمپین‌هایی رو برای برندهای ورزشی ایجاد کرد، مثل یکی از کمپین هایی که نایک همراه کرده بود با برند خودش و کفش های مستعمل خودش رو فراخوان زده بود و این کفش ها رو دریافت میکرد و مابعدای این کفش ها کفش های جدید و نوعی رو با یک شرایط ویژه‌ای در اختیار مخاطبان قرار میداد و از این کفش های مستعمل برای استفاده در یک تولید دیگه که تارتان، از این کفش های تارتان هست، از اونها بهره مند میشد. خب این کمپین ها در برند های مستحکم و جهانی و حتی در برند های ملی مستحکم قابل استفاده هست. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر، تشکر که در این گفتگو شرکت کردیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. ممنونم. متشکرم. خواهش میکنم. خدا حافظ.
در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیقات علمی جدید تا توصیه های کاربردی برای ورزشکاران، در علم و ورزش با ما همراه باشید. ترین روش های تقویت عمل کرده ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید.
در این برنامه به بررسی رویکردهای نوین کارآفرین در ورزش و کسب و کارهای نوین پرداختیم. در این برنامه از این صحبت کردیم که امروزه پیشرفت در زمینه تکنولوژی و فناوری موجب نوآوری مدل کسب و کارها شده و اینکه نوآوری‌ها در کسب و کارهای سنتی تغییر بزرگی رو ایجاد کرده. کارآفرین در ورزش یک فرصت جذاب و سودآور برای افرادی که به ترکیب کسب و کار و فعالیت‌های ورزشی علاقمند هستند. با توجه به رشد روزافزون علاقمندان به ورزش در ایران، ایده‌های فراوانی میتونن زمینه‌های مناسبی رو برای شروع یک کسب و کار موفق در این حوزه باشند. از اینکه ما را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، خدا نگهدار.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
چه مشکلی با موهاتون دارید؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلام رو نصب کن.
اگه تصادف کنی و بیفتی تو دردسر، یا با موتور سر بخوری تو دل خطر، خود نکرده خونه بشه شعله بر، بیمار بشی و بیفتی تو بستر، یا گوشی از دست بره ناغافل و بیخبر، با بیمه دات کام میتونی وایسی جلوی این همه ضرر. اینجا شرکت بیمه ها رو مقایسه کن آنلاین و با دقت، مشاوره رایگان بگیر هر روز و هر ساعت، اقساطی 20 هفته و چک با خیال راحت، از شرکت مورد نظرت بیمه بخر با بهترین قیمت. بیمه دات کام، مرجع خرید بیمه آنلاین و بی ابهام.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
گزارش ورزشی. هفته 33 رقابت‌های بوندسلیگای آلمان. دورتموند آینتراخت فرانکفورت. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ورزش. ساعت 21:57 دقیقه است با گزارش تقابل دو تیم آینتراخت فرانکفورت و دورتموند هفته 33 رقابت‌های بوندسلیگا در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که بازی خوب و تماشاگرپسندی و با هم دیگه بشنویم و با هم دیگه لذت ببریم با پخش زنده تقابل دورتموند و آینتراخت. حدودا یک دقیقه دیگه تقابل آینتراخت و دورتموند قراره که آغاز بشه. الان تصاویر رو من دارم تماشا میکنم، دو تیم به زمین اومدن آماده شروع مسابقه هستن. دورتموندی که در رده دوم جدول بوندسلیگا قرار داره پشت سر بایر مونیخ، بایر مونیخی که صدرنشینیش و قهرمانیش مسجل شده، 30 فروردین ماه قهرمانی خودش رو پیشاپیش جشن گرفت. دورتموندی که میخواد رده دوم خودش رو حفظ بکنه تا پشت سرش که تیم لایپزیگ قرار داره به این تیم نتونه برسه و با خیال راحت سهمیه لیگ قهرمانان اروپای فصل آینده رو به دست بیاره. و تیم آینتراخت فرانکفورت هم در رده 8 جدول قرار داره با 43 امتیاز و نهایتا بتونه جای فرایبورگ رو در رده 7 جدول بگیره. تیم آینتراخت باید ببینیم که آیا میتونه به این مهم دست پیدا کنه، تیم آینتراخت به سرمربیگری آقای آلبرت ریرای اسپانیایی یا خیر، سرمربی که 12 بازی روی نیمکت آینتراخت بوده، 4 برد 4 باخت و 4 مساوی رو با این تیم